أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كي سالم و سلامت باشید و خدا توفیق بده به ما و شما که بتونیم در فهم و بسط و گسترش فقه و مکتب علمی اهل بیت انشاءالله مؤثر واقع بشیم انشاءالله. خب دیگه رسیدیم به پایان بحث موجبات و موانع ارث. اگه خدا توفیق بده انشاءالله امروز به نظر میرسه که تمام میکنیم و دیگه وارد فصل دوم میشیم از جلسه بعد. در مورد مانع آخر بحث کردیم که حج بود، که در واقع البته جزء ملحقات بود که بحث حج بود و گفتیم این حج بیا از اصل ارث که مطالبش رو مطرح کردیم جلسه قبل، مخصوصا پایان اون استثنایی که به خاطر دلیل خاص وجود داشت و بحثی که شهید ثانی روش داشت، و بعدش هم رسیدیم حالا به حج از بعض ارث. یعنی گاهی وجود برخی از افراد باعث میشه که بعضی ها اون سهم اولیه و بالاشون رو نبرن، سهمشون صفر نشه ولی تنزل پیدا بکنه به مقدار پایین تر. مثلا وقتی که یک زنی شوهرش میمیره، شوهر این زن میمیره، اگه شوهر این زن مرد و این شوهر بچه‌ای نداشت، سهم الارث این زن یک چهارمه. اگه شوهر این زن مرد و او بچه ای داشت، سهم الارث این زن یک هشتمه، یعنی از یک چهارم تقلیل پیدا میکنه به یک هشتم. یعنی اگه مثلا شما اونجا 8000 تومن مثلا ماترک دارید، توی حالت اول 2000 تومن میبره، توی حالت دوم 1000 تومن فقط. همین برای زوج هم اتفاق میفته. اگه یه زنی بمیره و فرزندی باقی نمونده باشه، فرزندی نداشته باشه، اونجا شوهر یک دوم از او ارث میبره، این نصف سهم الارث رو میبره. اگر بمیره و فرزندی داشته باشه، شوهر یک چهارم رو اونجا میبره. حالا همین در مورد پدر و مادر هم هست. پدر و مادر، خدمت شما که عرض بکنم، پدر و مادر میت که خوندیم قبلا در طبقه اولند و ارث هم میبرن و ارثشون هم یک ششمه. وقتی که خدمت شما که عرض بکنم فرزندی وجود داشت، حالا در مورد پدر زمانی که فرزندی نیست و در مورد مادر حالا صفحه بعد هم خواهیم خوند، وقتی که فرزندی نباشه میتونه یک سوم ببره. در مورد پدر، در مورد اون حالتی که فرزندی نیست فرض نداریم، به رد ارث میبره که انشاءالله بعدا خواهیم گفت. اینجا هم همینه. اینجا هم اگر خدمت شما که عرض بکنم اون میت ولدی داشته باشه، این ولد باعث میشه که سهم الارث پدر و مادر میت دیگه از یک ششم بیشتر نشه و اونها از یک ششم بیشتر دیگه ارث نمیبرن. یعنی اونها ارث میبرند ولی اگر این فرزند نبود بیشتر میتونستن ارث ببرن. اینجا حجب از بعض الارث اینه. ببینید عبارت رو: و اما الحجبو ان بعض الارث دون بعضن، حجب از بخشی از ارث دون بعضن، فقط بخشی از ارث، بخش دیگه شو نه، از اون دیگه حجب اتفاق نمیفته، اون ارث رو میبره. ففی موضعین، در دو تا موضعه، یکیش بحث ولده که اینجا میخونیم و حجب به وجود میاره برای زوج و زوجی یا برای پدر مادر میت، از ثانیش که هنوز نگفتم بحث برادر خواهرای میته که برای مادر میت حجب به وجود میارن، که بحث از ثانیمونه که خواهیم خوند. احدهما الولد، یکیش ولده، ذکرن و انثا، چه پسر باشه چه دختر، فانه یحصل به الحجب للزوجین، فرزند چه دختر باشه چه پسر باعث حجب میشه برای زوجین، برای اون زن و شوهر. نسبت میت، یعنی میت وقتی که به دنیا از دنیا بره زوجش، اینجا حجب برش پیش میاد، یا اگر زن بوده و به دنیا بره برای زوجش حجب پیش میاد. خب این حجبه از چقدره؟ الحجب و النصیب زوجیت الاعلا، از اون نصیب و سهمی که در مقام زوجیت که نفر میبره اون سهم اعلاش تنزل پیدا میکنه به سهم ادنا. سهم اعلا چیه؟ برای مرد یک دوم، برای زوج یک دوم، برای زوجه یک چهارم. علل ادنا میاد به سهم ادنا. سهم ادنا چقدره؟ برای زوج یک چهارم و برای زوج یک هشتم. دوستان سهم ها رو فصل بعد قرار بخونیم، ما میدونم اینجا الان شهید آورده، ما نمیدونیم هنوز سهم ها رو، فصل بعد انشاءالله میخونیم. و این نزل الولد، گفتیم قبلا دیگه، فرزند فرزند هم فرزند اینجا حساب میشه. و این نزل، لذا توی طبقه اول اگه میت پسر یا دختر اون لحظه نداشت، یعنی مرده بودن، نوه هاش، اگه نوه ها نبودن نتیجه ها. و این نزله، تو هرچی که بیان پایین، اونهایی که در مقام فرزندی این فردن اگر حاضر باشن، زوج و زوجه رو باعث حجبشون میشه. و کذا یحجب الولد و الابوین اما زاد ان السدسین. و همینطور باعث حجب میشه کی؟ ولد. دوستان این نسبت هایی که تو کتاب الارث همش نسبت به میته. ولد یعنی ولد میت، ابوین یعنی ابوین میت. این ولد میت باعث چی میشه؟ باعث حجب میشه برای کی؟ برای ابوین، پدر مادر میت. در چه حدی؟ اما زاد ان السدسین، در اون مقداری که بیشتر از دو ششمه، دو تا یک ششمه. وقتی که فردی بمیره و فرزندی داشته باشه و پدر مادری، پدر و مادرش هر کدوم یک ششم از او ارث میبرن، جمع اینا میشه دو ششم. سدسین یعنی دو تا یک ششم، دو ششم. خب یحجب الولد و الابوین اما زاد ان السدسین و احدهما، و حجب میکنه یکی از فرض کن فقط یه پدر یا مادر زنده است، اما زاد ان السدس، چون اگه یکشون زنده باشه یک ششم ارث میبره دیگه، بیشتر از یک ششم دیگه حجب میکنه، اجازه نمیده بیشتر از یک ششم ارث ببره. الا ان یکونا او احدهما مع البنت الواحده مطلقا، مگر در یه حالت، اونم زمانی که این پدر و مادر میت جمع بشن با یه دختر واحد از میت. توی این حالت چه اتفاق میفته؟ مطلقا یعنی چی؟ ای سوا اون کان معها الابوانم او ام احدهما، حالا چه با این دختره پدر و مادر هر دو باشن، پدر و مادر میت، یا نه فقط پدر یا مادر میت باشن، مطلقا یعنی این. فانهما لا یحجبان ولا احدهما عن زیادت عن السدس، توی این حالت پدر و مادر حجب نمیشوند، منع نمیشوند، ولا احدهما یا یکی از اونها، بستگی داره هر دو زنده باشن یکیشون، از چی؟ عن زیادت عن السدس، از بیشتر از یکیشون منع نمیشن. اگه این پسر داشت اونا یکیشونشون میگرفتن خدافظ، اما اگه بنت واحده داره، یک دختر، اگر یک دختر دارد چه اتفاقی میفته؟ اینجا اونها سهم الارث خودشون اول میبرن، حالا میگم بعدا بحث میکنیم، یکیشون برای پدر یکیشون برای مادر، سهم الارث دختر هم زمانی که پدر بمیره و فرزند دیگه نداشته باشه و فقط یه دختر داشته باشه نصفه، این نصف سهم الارث ارث به این دختر میرسه. دو تا یکیشون هم که پدر و مادر رسید چقدر باقی میمونه؟ یک ششم به اضافه یک ششم میشه دو ششم. یک دومو چطوری تبدیل بکنیم که مخرجش مشترک بشه با 6؟ دو رو ضرب در 3 میکنیم میشه 6، یک رو هم ضرب در 3 میکنیم میشه 3. پس یک دوم یعنی 3 ششم. آها ریاضیات یادتونه دیگه، لازمه گفتم بعد تو ذهنتون باشه، اینا بعدا سخت‌تر میشه ها. 3 ششم به اضافه 2 ششم میشه 5 ششم. یعنی اگه سهم میت رو به 6 قسمت تقسیم کنیم، 5 ششمش اینجا به پدر و مادر و دختر میرسه. چقدر باقی میمونه؟ 1 ششم. اگه تو حالت پسر بودیم دیگه باقی مونده همش برمیگشت به پسر، به ولد برمیگشت. اما وقتی بنت واحده داریم، فقط یه دختر داریم، این یک ششم باقی مونده به همین نسبتی که اینها نسبت به هم ارث داشتن، اونا یک ششم داشتن، این یک دوم داشت، باقی مونده ارث به همین نسبت بینشون تقسیم میشه. حالا چطور این نسبت رو تقسیم کنیم؟ یه فرمول ریاضی داره بعدن میخونیم انشالله، فقط اصلش رو بدونید. لذا این دختر دیگه حجب نمیکنه اینها رو از زیاده از یک ششم. فانهما لا یحجبان ولا احدهما عن زیادت عن السدس، حجب نمیشن. بل چی؟ بل یشارکانها، بلکه این دو نفر مشارکت میکنن با اون بنت واحده در چی؟ فیما زاد عن نصفها و سدسیهما بالنسبه، در اون مقداری که باقی میمونه از نصفها، نصف دختر که سهم الارث دختر زمانی که پدرش و مادرش فرزند دیگه نداشته باشن، و سدسیهما و دو تا یک ششمی که پدر و مادر دارن. یعنی اول یک دوم اینو میدیم، دو تا یک ششم رو هم میدیم، یه مقداری باقی میمونه. این یه مقدار رو بعد باز به همین نسبت بین این سه نفر تقسیم کنیم. حالا چطور نسبتش رو انجام بدیم که 100% بشه بعدن ان شاء الله بحث خواهیم کرد. چون بعد نسبتمون رو از سی، از عدد سی بگیریم. و در نهایت خدمت شما که عرض بکنم 18 سهم از 30 سهم به دختر میرسه، 6 سهم به پدر و 6 سهم به مادر. 18 و 12 میشه 30. بعدن عرض میکنیم که چطور این اتفاق میفته. خب اول بنات، این ادامه اون الا مع البنت، الا مع البنت، اول بنات ای البنتین فصاعدن، یا این که این پدر و مادر با کیا باشن؟ با دوتا، این پدر و مادر نه، مع احد الابوین، این یا پدره باقی مونده باشه یا مادره، یکیشون به همراه چی؟ به همراه دوتا دختر یا بیشتر از دوتا. اینجا هم این دوتا دختر یا بیشتر حجب نمی کنن سهم الارث اون مادر یا پدر رو. فانهن، نه این دخترها، حالا از دو به بالا دیگه، عدد جمع از دو به بالا اینجا بگیریم، لا یمنعنه، من نمی کنند، این ضمیر ها به کی برمیگرده؟ به احد الابوین. من نمی کنند احد ابوین را، اما زاد عیزم، از اون مقداری که باقی میمونه از خدمت شما که عرض بکنم سهم الارث. حالا بعدا ان شاء الله میخونید اینها اینجا سهمشون دو سومه بنات وقتی باقی بمونن، سهم همشون رو هم وقتی که پدره بمیره و فرزندی جز این چند تا دختر نداشته باشه کل اونا دو سوم میبرن. دو سوم یعنی 4 ششم. این پدر و مادره هم که یکیشون اینجا محل بحثه، دو تاش باشه دیگه فرض ما از بین میره، بعدن میخونیم همین در خط پایینی میخونیم، اینا هم 1 ششم میبرن، 4 ششم به اضافه 1 ششم میشه 5 ششم، باز 1 ششم باقی میمونه. این باقی مونده رو باز به نسبت مساوی بین اینا باید تقسیم کنیم. به نسبت مساوی یعنی به نسبتی که از قبل نسبت داشتن، اونجا هم 2 سوم و 1 ششم، بعد به همون نسبتی که سهم الارث اصلی رو تقسیم کردیم باقی مونده رو بین اینا تقسیم کنیم. اگر اینجا یه پسر داشت این میت دیگه از باقی مونده ارث ولی بگو نمیبرد اون پدر مادر، و باقی هم نمیمونه چون خواهیم گفت که ولد فرض مخصوص نداره. حالا میگیم ان شاء الله تو فصل بعد خواهیم گفت پسر. بل یرد علیهن و علیه ما بقیه من المفروضه بالنسبه که ما سیاتی تفصیله، بلکه چه اتفاقی میفته؟ بلکه برگردانده می شود علیهن، به اون مجموعه دخترهای باقی مونده، و علیه و به اون احد ابوین، چی برگردانده میشه؟ ما بقیه من المفروض، اون مقداری که باقی مون از مجموعه فروز ما که 1/6 و 2/3 بود. به چه نسبتی؟ به نسبه که ما سیعتی تفصیل، به همین نسبتی که از اول بین اینها تقسیم کردیم و تفصیلش رو انشالله ایشون میفهمد که در آینده خواهیم گفت انشالله، میرسیم انشالله بعدن به محاسبه این بحث. خب حالا ولو کان معهن ابوان، اگه این از میت چند تا دختر باقی بمونه و پدر و مادرش، استغرقت سهامهم الفریضه، دیگه اصلا بحثی پیش نمیاد. چرا؟ چون دخترها چقدر سهمشون؟ 2/3، پدر چقدر؟ 1/6، مادر چقدر؟ 1/6. خب 1/6 به اضافه 1/6 میشه 2/6، 2/6 سهم پدر و مادر، 2/6 دوستان میشه چقدر؟ ریاضیاتونو بیارید، 2/6 در واقع 1/3، بالا و پایین تقسیم بر 2 کن میشه 1/3، 1/3 سهم پدر و مادره از کل سهم الارث این میت، 2/3 سهم دختراست، 2/3 به اضافه 1/3 میشه 3/3، 100% سهم دیگه تقسیم کردیم، چیزی باقی نمیمونه که حالا بگیم پدر و مادر آیا از اون حجب میشون یا نه. لذا اصلا این محل بحث ما نیست و دیگه اینجا مسئله حجب پیش نمیاد. خب فلا رد، اینجا دیگه رد معنا نداره. فمن ثم ادخلهما فی قسم الحجب، به خاطر همین پدر و مادر رو در قسم حجب داخل کرد مرحوم مصنف، یعنی شهید اول. اینجا چی میفرماد؟ میفرماد ببینید شهید اول چه کار کرد. شهید اول فرمود، عبارت شهید اول شما ببینید، الولدو خب یحصل به الحجب، حالا این تیکه مال شهید ثانی، النصیب زوجیت الاعلا و ان نزله و ادامه، و یحجب اون ولد الابوین اما زاد عن السدسین، بعد استثناء کرد الا این حجب کجاها نیست، الا مع البنت مطلقا اول بنات مع احد الابوین، میگه چرا شهید ثانی، شهید اول توی این استثناء دو تا چیز آورد، یک بنت مطلقاً الا مع البنت مطلقاً، و دو چی؟ بنات مع احد الابوین. بنات مع الابوین رو نیاورد ایشون روز مستثنیات. چرا نیاورد؟ که حالا با اینجا ادخله هما رو میتونیم مثلا به ابوینم میشه زد، به بنتینم شاید بشه، به بنتین زد شاید هم بشه، به ابوین و بنتین دوتا دسته رو منظور شهید اینه ها، یعنی شاید بتونیم به همون بنتین بزنیم. شهید در استثنائش بنتین یا بنات مع احد الابوین رو اوورد، اینو مستثنا کرد، اما بنات یا بنتین مع الابوین رو نیاورد، یعنی اینو استثنا نکرد، لذا این ذیل اون حجبه باقی میمونه. گفت ببینید شهید اینطوری گفت، شهید اول مطلق ولد، آها ولد باعث حجب ابوین میشه، الا چی؟ الا مع البنت الواحده، یک و دو، الا مع البنت الواحده اول بنات مع احد الابوین. خب کی باقی میمونه؟ پسر باقی میمونه، فلان فلان فلان. یکی از چیزایی که باقی میمونه اینه، بنات یا بنتین مع الابوین. شاید اینو استثناء نکرده. چرا؟ چون و من ثمه، چون اینجا دیدیم که وجود اون باز بنتن چون دو سوم میبرن باعث میشه که دیگه اصلا پدر و مادره نتونن بیشتر از یکیشون ببرن، لذا اینجا هم به یه معنا حجب حاصل میشه. درسته باقی مونده این نمونده ها، هیچی از ارث باقی نمونده که بخواد از اون هیچه خلاصه از اون مقداره مثلا حجب بکنه پدر و مادر رو، اما چون همین که هیچ کی باعث شد که هیچی باقی نمونه از ارث و دیگه پدر و مادر از بیشتر از یکیشون محروم شن، همین اجتماع این بنات که دو سوم رو بردن. پس وقتی که این بنات با ابوین با هم جمع بشن دیگه ابوین بیشتر از یکیشون نمیبرن، لذا شهید ادخلهما فی قسم الحجب، استثناءشون نکرد از قسم حجب. بعد ادخلهما دوستان به این بخوره، حالا هر طور که عبارت در میاد بعد بخوره به بنتین مع الابوین. اینطوری هم درست هم میشه که از جهت لفظی هم درست میشه دیگه، و من ثم ادخل البنتین مع الابوین فی قسم الحجب، اینا رو داخل حجب دونست، چون بنتین مع الابوین هم باعث میشن که اون ابوین بیشتر از یکیشون آقا نبرن. خب و فی المسئله قول نادر به حجب البنتین فصاعدن احد الابوین. یه قول نادری اینجا داریم. نادر اینجا دوستان یعنی چی؟ یعنی در مقابل خدمت شما که عرض بکنم مشهور و قاطبه فقها اینجا این قول وارد شده که از ابن جنید هم هست. کلن اقوال ایشون دوستان یه مقدار شاذ، ابن جنید اسکافی رحمت الله علیه در مقابل سایر فقها این شاذ بودن وجود داره. اینجا حرف شیعه ایشون گفته که آقا اگر بنتین فصاعدن با احد الابوین جمع بشن، بالا شهید اول چی فرمود و شهید ثانی؟ گفتن نه، شریک میشن در مابقی ارث، در مابقی ماترک. ایشون گفته نه، این بنات حجب میکنن اون احد ابوین رو و باقی فریضه که باقی میمونه، اون یکی شما نهایی که باقی میمونه، باز برمیگرده به این بنات و به اینها میرسه. یه به حجب البنتین فصاعدن احد الابوین اما زاد عن السدس. چرا؟ لروایت ابی بصیر علیه السلام عن الصادق علیه السلام. روایتی اینجا داریم که اینطور گفته که ابو بصیر پرسیده از امام صادق، فی رجل مات و ترک ابنتیه و اباه، یکی مرده، یه مردی مرده آقا، پدرش زنده است و دو تا دختر داره. امام چی فرمود؟ طبق این روایت قال للاب السدس و للابنتین الباقی. این حرف یعنی چی؟ یعنی پدر یکی شما تو بگیر. فرض ابنتین چیه؟ فرض قرآنشون دو سومه، یعنی چهار ششم. خب چهار ششم اینا گرفتن دختره، یه ششم هم پدر گرفت میشه پنج ششم، ولی امام میگه همه باقی برای اون دختر است. یعنی چی؟ یعنی اونها دیگه اجازه نمیدن این پدر بیشتر از یک ششم ببره. دقت کردید؟ اجازه نمیدن و همش برای دختر باقی مونه. خب این دوستان قولی است که خدمت شما که عرض بکنم قول شاذی است و شهید میفرماد و خب متروک کن. این قول هم دوستان خدمت شما که عرض بکنم این قول نه، در واقع این روایت ابی بصیر که حالا این هوه رو مثلا بعد بزنیم به حدیث ابی بصیر، به خبر ابی بصیر، این متروکه، عمل نمی کنن فقها بهش. و اینکه یک روایتی بیاد و این طور بهش عمل نشه، این خودش نشونه ضعفه، که حالا بعضی میگن به خاطر ضعف سندی این روایته، یعنی اتصالش به ابو بصیر دوچار مشکله به خاطر وجود بعضی از رواتی که این وسط خدمت شما که عرض بکنم وجود دارن و اینها مشکل سندی درست کردن، مثلا حسن ابن سماعه که اینجا وجود داره در مسیر این روایت. خود شهید در مسالک باز این رو توضیح داده که این به چه شکل این وضعیت این روایت. خب پس قول نادری اینجا داریم بر اساس روایتی که فقهای ما بهش عمل نکردن، متروک واقع شده. اگه روایتی دوستان خیلی کثیر و دورانه و زیاد، یعنی شهرت داره بین اصحاب، اما عمل بهش نمیشه، این شدت ضعفش رو نشون میده. یعنی روایتی دستشون بوده، هی سینه به سینه رسیده، ولی هیچ کس عمل نکرد. یه مشکلی اینجا وجود داره توی این روایت. لذاست که اگه یادتون باشه میگفتیم شهرت روایی موجب ضعف، شهرت فتوایی موجب قوته. اگه یادتون باشه، اگه شهرت روایی داشته باشیم که عمل کنارش نباشه، به شدت نشان دهنده ضعف. که اینا توی مباحث اجماع و شهرت تو اصول فقه باید اینا رو کار کنیم. تک تک اینا نیاز به کار داره. خب دومین از حجب از بعض الارث چی آقا؟ اینه که شما میتی دارید که مادری داره و پدر زنده ای. دقت کنید پدر باید زنده باشه. این میت اخوه ای داره، برادران یا برادران و خواهرانی داره. بعدا پایین میگیم باید چند تا خواهر باشن، چند تا برادر باشن. یه روایت خاص اینجا داریم. این برادر خواهرها باعث میشن که اون مادره بیشتر از یک سوم از سهم رو نبره. دوستان جالبه، خیلی جالبه، تا وقتی که پدر و مادر زندن برادر خواهرها ارث میبرن؟ شما بگید نه. چرا؟ چون پدر و مادر مرتبه اولای ارث بودن، برادر خواهر مرتبه چندم بودن؟ مرتبه ثانیه یا طبقه ثانیه ارث بودن. لذا تا زمانی که طبقه اولاست طبقه ثانیه ارث نمیبره. اینجا هم نمیخوان فقها بگن اینا ارث میبرن، نه اینا ارث نمیبرن، اما باعث حجب ام میشن. خیلی جالبه، یعنی شما یه طبقه دارید ارث نمیبره ولی روی ارث بری طبقه اول اثر داره. شاید فقط تو فقه همینجا همین جا باشه دیگه، شاید غیر از اینم نفرموده دیگه توی مسئله حجب. و ثانیه ما الاخوه که چیکار میکنن؟ تحجب الامه عن الثلث الى السدس به شروطه. اخوه او برادر خواهرها چه کار میکنن؟ مادر رو حجب میکنند از یک سوم، یعنی یک سوم بیشتر دیگه نمیتونی ببری، دیگه تو باقی فریضه نمیتونی شما شریک باشی. ببخشید از یک سوم بعد بری به یک ششم، نه اینکه بیشتر از یک سوم میبری و بیشتر نمیتونی ببری، نه، شما سهمت یک سوم وقتی که میت فرزند نداشته باشه. تو بحث قبلی خوندیم دیگه، گفتیم اگر میت فرزند نداشته باشه، خدمت شما که عرض بکنم اینجا هم داریم سهم مادر یک سومه، اگه فرزند داشته باشه یک ششمه. اینجا میگه با اینکه میت فرزند نداره اما برادر خواهر داره، این برادر خواهر باعث میشن سهم مادر یک سوم سقوط کنه به یک ششم. دلیلش چیه دوستان؟ دلیل سوره نساء میفرماد فان کان له ولد فلامه السدس. بله ببخشید اشتباه من خوندم، فان کان له اخوتون فلامه السدس. من تو کتاب هم این رو اصلاح کنم همین آیه رو، فان کان له اخوتون در سوره مبارکه نساء هست. اگر اخوه ای داشت در آیه 11 سوره نساء، اگه اون میت برادر خواهرایی داشت دیگه مادرش یک ششم میبره نه یک سوم. اما این شروطی داره که اینجا شروطش ان شاء الله الان میخوایم بخونیم. اول وجود الاب، باید پدر زنده باشه. باز جا روایتی داریم از بوکیر از امام صادق سلام الله علیه میفرماد الامو لا تنقص عن الثلث ابدا، مادر هیچ وقت سهمش از یک سوم کمتر نمیشه، مگر الا مع الولد، مگر اینکه میت ولد داشته باشه. ول اخوه اذا کان الابو حیا، یا اذا کان مع الاخوه، یعنی اگه یا مگر اینکه برادر داشته باشه اون میته، برادر خواهر داشته باشه، در صورتی که پدر زنده باشه. اگه پدر زنده نباشه 600 تا برادر خواهر باشه باز یک سومشو میبره. الاول وجود الاب، همین روایت شرط شده بود دیگه، اذا کان الاب حیا، یک وجود ابد پدر زنده باشه. چرا؟ لیوفر علیه ما حجبوها ان، تا اینها، حالا این علت حکم این لیوفر چیه؟ حالا پایین شاید اشاره بهش میکنه، تا اینها باعث توفیر سهم برای پدر بشن. لیوفر این اخوال یوفر علیه علا ابشون ما حجبوها ان، تا این برادرها این توفیر و لیوفر یعنی به صورت کامل به این پدر برسانند علیه این پدر را، چی؟ ما حجبوها، آن مقداری که حجب کردن این برادرها از مادر، انهو از اون مقداره، این انهو هاش برمیگرده به ما. پس لیوفرو علیه، تا به طور کامل پدر و سهم پدر رو توفیر کنن و کامل کنن، ما حجبوها انهو، اون مقداری که از اون مقدار مادر رو چیکار کردن؟ حجب کردن. یعنی اون مقداری که حجبوها این برادرها حجب کردن، انها از اون مقدار کی رو؟ مادر را. و الم یحصل لهم منه شیئون، گرچه که هیچی از ارث به اونها نمیرسه، به این برادر خواهرها، دقت کردید؟ هیچی بهشون نمیرسه ولی عامل حجبن. فلو کان معدوما لم یحجبوها عن الثلث، اگر پدر معدوم باشه و زنده نباشه، اونا هیچی نمیتونن مادر رو حجب کنن از ثلث و از یک سوم، نمیتونن این کار بکنن. لذا فقط شرطش اینه که پدر زنده باشه. و ثانی شرط بعدی چیه؟ کون هم، این که اونها اون اخوه رجلین باشن، ای ذکرین، دوتا مرد باشن. این رجلین شهید کنارش می‌نویسه ذکرین، میخواد یه وقت کسی با رجلین فکر نکنه که شهید اول منظورش دوتا رجل بالغه، چون انگار مثلا یه اشاره‌ای داره لفظ رجل به یه مرد بالغ، نه یه فقط یه کسی که جنسش مذکره. نه، می‌فهمید ای ذکرین، دو نفر ولو بالغ نباشن. فساعدن، شرطش اینه که دو تا این برادر باشن یا بیشتر، او اربع نساء، چهار تا زن باشن، او رجلن ای ذکرن، دوباره به همون دلیل قبلی که گفتم، یه مرد باشه و امرأتین و دو تا زن. این ومرأتن هم یعنی چی؟ ای انثیین و الا یبلغا، خودش یکی تصریح کرد، دو تا دختر، حالا بالغ باشن یا نباشن مهم نیست. والخنثا هنا کالانثا، اینجا ما خنثا رو شبیه چی میگیریم دوستان؟ کالانثا. چرا؟ لشک فی الذکوریت الموجب لشک فی الحجب، چون ما در ذکوریت خنثا شک داریم و شک در ذکوریت موجب چیه؟ شک در حجبه. حکم حجب ما بر چی سوار بود؟ بر این سوار بود که خدمت شما که عرض بکنم، یا رجلین داشته باشیم و بیشتر، یا اربع نساء داشته باشیم، خب، یا رجلن داشته باشیم و امرأتین. خنسا در اینجا اگر وجود داشته باشه حکمش حکم انساست، چراتون شک داریم در ذکوریتش و حکم ما دائر مدار ذکوریت این، غیر از اون حالت اربع نسا یه ذکری بعد اونجا می بود دیگه، شک میکنیم در این و میگیم حکم جاری نیست، لذا حجب جاری نیست. حجب زمانی بود که یک ذکوری اونجا داشته باشیم، اون وقت بود که حجب جاری میشد. خب حالا البته ما این بعد بپرسیم که اگه سه تا دختر بودن و یه خونسا، اینجا چی کار باید بکنیم؟ اینجا ظاهرا شهید دیگه مشکلی نداره، چون یه خونساه یا به هر حال ذکره یا انساست دیگه، حتی اگه انسا هم باشه میتونه اون چهار نفر رو کامل بکنه و اون وقت حجب پیش میاد. مسئله سر زمانیه که ما در ذکوریت این خونساه شک داریم و اگه ذکوریتش ثابت بشه حجب محقق میشه. توی این حالت شک در ذکوریت او که موجب شک در حجب است برای ما وجود داره و حکم خنسا اینجا برای ما حکم چیه؟ حکم انسا است. شبیه اون کاری است که دوستان در روایت من بدل دینه فقتلوه، یادتونه؟ اونجا داشتیم انجام میدادیم که آیا آخر خنسا رو ملحق کنیم به من بدل دینه او، یا او رو بیاریم توی استثناء. استثناء کی بود؟ انسا. بعد شهید یه بحثی داشت که ما شک داریم در خدمت شما که عرض کنم انسا بودن این خونسا، لذا بعد بره زیل من بدل دینه او فقتلو. بعد با چی حلش کرد؟ گفت الحدود تو دراو به شبهات، با شبهه حلش کرد، وگرنه دیگه حکم قتل جاری کرد بر اون. خدمت شما که عرض بکنم خونسا. حالا اینجا داره چی کار میکنه ایشون؟ اینجا باید یه مقایسه بکنیم کار شهید رو در اینجا و اونجا. اینو یه بررسی بکنید دوستان. باز مسئله خونسا به وجود اومد، باز شبهه موضوعی است. یادتون اونجا یه بحثی داشتیم شبهه حکمی باشه یا موضوعیه. باز یه حکم ثابت داریم که اگر خلاصه رجلین باشن یا یک رجل و امرأتین باشن مسئله حجب جاریه. شاید اینجا میفهماد شک در ذکوریت موجب شک در حجبه، و ما صرف شک در این مطلب برای این مطلب وجود میاد که احراز نمیشه آقا حجب، چون من زمانی میتونم این رو داخل در عنوان دلیلم کنم که احراز کنم رجولیت و ذکوریتش رو، شک دارم. همین که شک میکنم این عنوان دلیل برای من احراز نمیشه. عنوان دلیل که احراز نشد، این دیگه ذیل عنوان دلیل جاری نمیشه. لذا ایشون میفرماد حکم خونسا مثل حکم انساست. تصمیم نگرفته که این خونسا انساست یا ذکرها، میگه حکمن شبیه اونه. چرا؟ چون عنوان دلیل من سوار بر چیه؟ رجلینه یا رجاله یا رجلون و امرأتینه. دقت کردید؟ و الان این عنوان من، این عنوان من خدمت شما که عرض بکنم که در اینجا وجود دارد، چون شک درش وجود داره، عنوانی است که نمیتونم اون وقت عنوان دلیل رو باش احراز بکنم. بذار اینجا میفرماد که حکم خونسا مثل حکم خونسا. بله دوستان، البته اینجا عرض کردم اگه جایی باشه که مثلا یک مرد و یه زن هستن، یه خونسا اینجا داریم، خب اینجا خونسا حکمش حکم امرأه است و کامل میشه و حجب اتفاق میفته. اما ما یه مرد داریم یه خونسا در بین برادرها، چیکار کنیم؟ ایشون میگه اگه اینجا احراز رجولیت این بکنیم تمامه، حکم به حجب میکنیم. اما حکم به حجب متوقف بر احراز رجولیت و ذکوریت که اینجا نمیتونیم انجامش بدیم. لذا یه تفاوتی وجود داره بین این بحث ما و بحثی که در مورد چی داشتیم دوستان؟ ارتداد داشتیم. یه مقایسه این دوتا رو با هم انشاءالله بکنید. تو خود کاری به اشکال ما اونجا نداشته باشید، تو خود نظام شهید ثانی مقایسه بین این دوتا بکنید. چرا اینجا خونسا شد کل انسا، اونجا خونسا رو ملحق کرد من بدل دینه و فقتلو، نبردش زیل امرأه. هر دوش هم به نظر میاد که درسته و با صنعت اجتهادی شهید هم درست در میاد. یه تأمل روش کنید بعد به ما بفرمایید. و ثالث کونهم اخوتن للاب والام او للاب بالتفریق فلا تحجب و کلالت الام. شرط سوم میگه چی آقا؟ میگه اون این برادر خواهرها باید یا برادر خواهرای ابی باشن یا برادر خواهرای ابوینی باشن، یا به تفریق بعضی ابی بعضی ابوینی. فلا تحجب و کلالت الام، کلاله ام نمیتونه مادر رو حجب کنه از یک سوم. چون اینجا روایت خاص باز داریم، روایتی داریم از خدمت شما که از عبید ابن زراره از امام صادق سلام الله علیه ها میفرماد که فل اخوه فل اخوه من الام لا یحجبون الام عن الثلث. اخوه از ام نمیتونن، اخوه میت از ام نمیتونن حجب کنن مادر رو از یک سوم. کلاله دوستان چی؟ حالا بعدن انشاءالله بهش خواهیم رسید، شاید خود لفظش هم توضیح میده توی فصل ثانی. یعنی برادر خواهرای مادری به اینا میگن کلاله، کلاله الام کلاله الاب، به اینا میگن کلاله، برادر خواهرای از طرف مادر. و رابع چهارمی، چه چهارمی هم واضحه، انتفاع موانع الارث من القتل و الكفر و الرق عنهم و کذل آن. یعنی اون اخوهی که میخوان حجب کنن، این موانعی که گفتیم نباید داشته باشن دیگه، طبیعیه دیگه، هر کدوم از این موانع داشته باشن دیگه اونا محروم از ارث، میرن کنار، لذا دیگه حساب نمیشن تو تعداد افراد اینها. چی اون موانع؟ قتل، کفر، رقیت و کذل آن، و همینطور لآن که ملحق شد. و یحجب الغائب و مالم یقضی به موته شرعا، ثمره بحثمون توی غیبت منقطعه. اگه یکی از این برادرها هم غائبه، او هم خدمت شما که عرض بکنم اثر داره ها. اثرش چیه؟ که طبعا یحجب بخونیم نه یحجب، حجب میکنه اون غائب، اون هم حجب میکنه، مالا یغوه موتی شرن، یکی از برادراش غائب شده، ما هنوز به خاطر اون بحثی بود که خوندیم اونجا استصحاب حیاتشو داره میکنه، از حکم موتش نکردیم، لذا اونم حسابه. یعنی اگه یه برادر حاضر داریم یه برادر غائب، اینا با هم میشن رجلین و مادر رو حجب میکنن، همین کافیه. ول خامس کونهم منفصلین بالولاده لا حملا، یعنی این برادرا، این اخوه، برادر خواهرا، اینا بعد به دنیا آمده باشن، یادتونه حمل مانع بود دیگه، در رحم مادرشون فعلا نباشه، بعد به دنیا آمده باشن. فلا یحجب الحمل ولو بکونه متمما للعدد المعتبر فيه على المشهور، لذا حمل نمیتونه حجب به وجود بیاره ولو این که حضور او متمم عدد باشه. مثلا تو چه حالتی؟ خدمت شما که عرض بکنم 3 تا دختر داره اون خانواده، خب بعد مادر باز حامل است، به هر حال یا این پسر یا دختر، اگه دختر باشه 4 تا کامل میشه، بالا یک از شروط این بود که 4 تا دختر باشن، اگه پسرم باشه خب یک رجل و 3 تا دختر کافی بوده، یه رجل و 2 تا کافی بود، چه برسه به 3 تا، لذا عدد رو تکمیل میکرد. ولی شو میگه نه، حتی اگر در این حدم بدونیم کافی نیست، حمل کفایت نمیکنه. برخی دلیلشو گفتن چون که این حمله شاید سخت بشه و اصلا به دنیا نیاد که بتونه متمم عدد بشه، لذا ما نمیتونیم به حساب این مادر رو حجب کنیم از ارثش. و بعضی روایات هم اینجا باز داریم. علل مشهور، حکم مشهور همینه. اما حالا چرا این چنین حکمی کردن؟ اما لعدم اطلاق اسم الاخوه علیه نعوان، یا اینطوری بگیم که به دلیل اینکه اسم اخوه بر اون حمل صادر شده، به دنیا نیومده که اسم برادر خواهر بهش بدیم، بعد به دنیا بیاد که بشه برادر یا خواهر. هین ازن، یعنی هین اون ولد هنوز در رحم مادرشه. او لکونه لا ینفق علیه الاب و هو علت التوفیر علیه، یا دلیل دوم چی؟ بگیم آقا این هنوز به دنیا نیومده که نفقش به گردن پدر بیفته. خب چرا این مسئله مهمه؟ اینو کسانی میگن که فکر کردن دلیل این حکم که مادر از یک سوم بیشتر، مادر از یک ششم، از یک سوم میره به یک ششم و بقیهش گیر پدر میاد، فکر کردن دلیل این حکم چیه؟ اینه که چون پدر میخواد انفاق کنه، این بچه ها واجب و نفقشن، اینا ایالشن، برگردن اون، خدا خواسته اینطوری پول بیشتری به او بده. لذا اونها اینجا چی میگن؟ میگن خویی هنوز به دنیا نیومده که این حکم جاری بشه که انفاقش بر پدر واجب بشه. شاید میفهمد اصلا دومیه که دلیل نیست که، و ففانی من اون ظاهر، در مورد اینکه دومیه بخواد دلیل بشه من خیلی ظاهری وجود داره، چرا؟ ولی علت غیر متحققته. کی گفته علت این حکم اینه؟ این نهایتا یه توضیحه، یه حکمته که تازه منصوص هم نیست، شما به ذهنت رسیده کی گفته علت اینه که چون نفقه اینها بر گردن پدره. و فی دروسه جعل عدم حجبهی قولا مؤذنن به تمریده. شهیدم در دروس چی فرموده؟ شهید اول جعل عدم حجبهی قولا، این که این خدمت شما که عرض کنم حمل حجب نکند، نسبتش داده به قیله، جعله قولا، گفته قیله که حجب نمید، مؤذنن به تمریده، کنه این قول رو شهید نمیخواد بپذیره. در کتاب دروس ما اینجا چی گفتیم؟ گفتیم این آقای حمل حجب نمی کند. شهید تو دروس گفته این عدم حجب، کسی بخواد اینو بگه قیل عدم الحجب، یعنی انگار اونجا نپذیرفته، مؤذنن به تمریده، انگار اشعار داره و نشون میده که شهید این قول رو قبول نداره. تمریض یعنی این که وقتی کسی یه چیزی قبول نداره، سقمی، مشکلی تو اون قول میبینه. حالا ایها و یشترط سادسون، ششمی هم داریم از این شروط، و هو کونهم احیاء عند موت الموروث، اینها باید زمانی که اون میت میمیره همه زنده باشن. فلو کان بعضهم میتا او کلهم عنده لم یحجب، اگر عنده یعنی زمان مرگ میت همشون یا بعضیشون از این مقداری، از عدد رو از مقدار حد نصابش بندازن، اگر اینها مرده باشن که اصلا حجب اتفاق نمیفته. و کذا لو اقترن موتاهما او اشتبه هل تقدم و تأخر، یا تو این حالت دیگه که این میت و برادرش با هم، یا یه برادرش با هم مردن در جا با هم، اینجا هم اندموتهی اون مرده و حساب نیست و حج به اتفاق نمیفته. اوشته به حد تقدم و تأخر. یه زلزله اومده اینا زیر آوارن، نمیدونیم کدومشون اول مردن، هر دو هم مردن. توی اشتباه تقدم و تأخر هم باز حج به اتفاق نمیفته، چون ما باید احراز کنیم حیات اخوه رو بعد از موت میت. تو حالت اقتران که قطعا حیات نداره چون با هم مردن، اگه بتونیم اقتران احراز کنیم، تو حالتی هم که تقدم و تأخر وجود داره من نمیدونم، احراز نمیتونم کنم، معلوم نیست کدومشون زودتر مردن. و توقف المصنف فی الدروس لو کانوا غرقا من حيث ان فرض موت كل واحد منهما يستدعي كون الاخر حيا فيتحقق الحجب. شهید چی فرموده؟ شهید در کتاب دروس اینجا توقف کرده. دو تا وجه اینجا وجود داره مقابل شهید. یه وجهی وجه اینه که حجب اتفاق میفته، یه وجه هم اینه که حجب اتفاق نمیفته. چی فرموده؟ لو کانوا غرقا و توقف المصنف فی الدروس لو کانوا غرقا، با هم بودن در یک کشتی افتادن تو آب. من حیث ان فرض موت کل واحد منهما یستدعی کون الاخر حیا فیتحقق الحجب. این دلیل بر چیه؟ دلیل بر حجبه. اینجا این دلیل چی میگه؟ میگه آقا به هر حال هر کدومشون رو بخوایم خدمت شما که عرض بکنیم، فرض کنیم که مردن، او برادر دیگه زنده است دیگه، او با وجود سایر برادرهاش حجب و اتفاق رقم میزنه، به وجود میاره. فرض کنید سه تا برادرن، دو تاشون غرقا شدن، به هر حال لحظه‌ای که نفر اول میمیره نفر دوم زنده است دیگه، این نفر دوم با اون برادرشون که خونه است میشن رجلین، اینا با هم باعث حجب مادر میشن. این یه وجهه شهید میفهمد. و من عدم القطع به وجودهی، وجه دوم اینه که ما مطمئن نیستیم که در زمان مرگ یکی و یکی زنده است، شاید با هم مردن. و اگر با هم مرده باشن، بالا گفتیم دیگه کذا لو اقترن موتاهما، اگه با هم مرده باشن چه اتفاقی میفته؟ حجب اتفاق نمیفته، میشه عدم الحجب. حالا شاید کسی بگه خب نه، اینجا رو بعدا اینو میخونیم دوستان، توی مسئله ارث غرقا شارع چی گفته؟ گفته اینا از هم ارث میبرن، توارث دارن، یکیشون از اون که ارث میبره. ایشون میگه ولی ارث و حکمان شرعی، یعنی اینکه اینجا شارع تو این مسئله حکم کرده که یکی از این میت‌ها از دیگری اینو از هم ارث میبرن، این حکم شرعی خاص تو این مسئله است. معنیش این نیست که شارع برای اونها حیاتی فرض کرده اند موت نفر دیگه، که این حکم خاصه. فلا یلزم منه اعتراض الحکم بالحیات، شارع با این حکمش اثبات حیات نکرده برای یکی از اینها، اثبات ارث فقط کرده، لذا حکم تکوینی حیات رو بهشون نداده. ما اینجا برای اینکه حجب ثابت بشه چی نیاز داریم دوستان؟ اینکه ثابت کنیم بعد از موت یکی از اینها نفر دوم یه ثانیه زنده بوده. خب نمیتونیم راحت ثابت بکنیم. قال ولم اجد فی هذا کلاما لمن سبق، بین فقهای سابق آقا من چیزی پیدا نکردم توی این مسئله. شهید اول فرموده ول اقوا، شهید ثانی میفرماد عدم الحجب. اقوا اینه که حجم همه حرف بالای ایشون، لشک آقا شک داری و باید احراز کنیم حیات این برادر رو اندموت او برادر دیگش. والوقوف فی ما خالف الاصل علی مورده، دلیلمون چی؟ اولا شک داریم، لذا عنوان دلیلمون احراز نمیشه. دوم اینجا ما یه اصلی داریم، اصل ما چیه؟ اینی که مادر در حالت عادی یک سوم میبره وقتی ولد نداشته باشه میت. این یه حالت استثنایی بود که یک سومش بشه یک ششم، لذا اصل ما یک سومه. هر وقت شک کردیم برمیگردیم به اصلمون و تمام. هر وقت مخالف اصلمون دلیلی داریم، الان مورد اون دلیل، مورد اون مخالفت، بعد توقف کنیم، بیش از اون نمیتونیم حکم کنیم. و سابع اون شرطش هفتم، و هو المغایره بین الحاجب و المحجوب، فلو کانت الامه اختن لابن فلا حجبه کما یتفق ذلك فی المجوس. اگر جایی اون کسی که میخواد حاجب باشه با محجوب یکی بشه، مثل کی؟ مثل زمانی که مادر میت کی باشه؟ خواهر پدری او باشه، نعوذ بالله. یعنی میت با عمه پدری خودش ازدواج کرد که ایشون میگه در مجوس اتفاق میفته، فلا حجبه، اینجا دیگه حجب اتفاق نمیفته. چرا دوستان حکم مجوس رو داریم میگیم؟ چون گفتیم کافر هم از کافر ارث میبره دیگه، اونجا محکم میخوایم جاری کنیم. یادتونه بحث کافر رو؟ اگه مسلمانی در بین نبود کافر از کافر ارث میبره. دومی چی؟ وطیه به شبهه، او شبهه تو به وطیه رجله نعوذ بالله ابنتهو، این که به شبهه و به اشتباه کسی با دخترش وطیه کنه به اشتباه و به شبهه، متعالی دیگه فرضش چطور میشه دیگه کاری نداره. فولدها اخوها لابیها، بعد اینجا چه اتفاق؟ فولدوها، دختر این فرزند این دختره کیه؟ اخوها لابیها، فرزند این دختره برادر این دختر از جانب پدرش، از طرف این دختر مادر این بچه هم هست، یعنی این بچه هم برادر اینه هم فرزندشه، لذا حاجب و محجوب یکی میشن. این مادر از یه طرف خودش رابطه خواهری داره با این، لذا میشه حاجب، از یه طرف خودشون مادر است که محل بحث ماست که میشه محجوب. در اینجا هم جاری نیست این حکم ما، و اینجا هم حکم خدمت شما که عرض بکنم تنقیص سهم مادر از یک سوم به یک ششم اتفاق نمیفته. چرا؟ چون تو عنوان دلیل ما اینا نیستن، خارج از اون عنوان دلیله. باز برمیگردیم به اصل در اینجا هم، و اونجا فرض عنوان دلیل ما اینی که مغایرت بین حاجب و محجوب وجود داشته باشه. ببخشید امروز هم طولانی شد، میخواستیم تمام بشیم. ان شاء الله جلسه بعد وارد بحث بعد میشیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.